آبی و تنش‌ها بزرگترین مشکلی هست که اگر ما از منابع ژنتیکیمون امروز به خوبی استفاده نکنیم در معرض فرسایش ژنتیکی قرار میگیرن.
داروهای سرطانی، حالا بحث رادیو داروش، میدونید داروهای بسیار بسیار های تکی هست و حتی ساختار مولکولی و در واقع ساختار شیمی که داره ساختار پیچیده است.
اگه بخواید حتما این کار رو انجام بدید، لازم هستش که از این کاربردهای صنعت هستی برای اونجا استفاده بکنید.
المینو مجله علمی رادیو گفتگو.
به نام خداوند بخشنده مهربان، سلام. اینجا رادیو گفتگو، برنامه علمی نو، برنامه‌ای که تلاش میکنه موضوعات روز حوزه علم و دانش رو به زبان ساده همراه با کارشناسان و متخصصان برای شما بیان و عیان کنه. من کیوان نقره‌کار با افتخار در خدمت شما هستم و شما شنوندگان خوب هم اگر هر نقطه نظری دارید، هر سوالی دارید، هر موضوعی مد نظرتون هست که در این برنامه مطرح بشه، کافیه که به ما پیامک بزنید به 301035 سامانه پیامکی رادیو گفتگو و فقط اون موضوع رو در کنارش بنویسید علمینو. شک نداشته باشید یکی از موضوعات روز این برنامه خواهد بود. اما در این برنامه قراره به همون مبحث تاییدهای شبکه‌های اجتماعی بپردازیم. یک تایید، یک لایک اصطلاحاً، یک پیام، یک فالوور بیشتر، یک دنبال کننده اضافه تر، هر کدوم برای ما جذابیتی ایجاد میکنه و کمک میکنه تا با یک اعتماد به نفس بیشتری کارمون رو جلو ببریم. آیا شما از این دست افراد هستید؟ اصلا به شبکه‌های اجتماعی توجه میکنید؟ چرا اینقدر لایک و تایید در شبکه‌های اجتماعی در زندگی ما تاثیرگذاره؟ بریم مقدمه برنامه رو بشنویم، برمیگردیم با مهمان موضوع رو ادامه خواهیم.
در عصر اینستاگرام و تیک تاک، فیلترها دیگر فقط ابزار سرگرمی نیستند. آنها به آرامی تبدیل به معیار سنجش زیبایی شدند. با یک لمس ساده، پوست بی‌نقص، چشم‌های درشت و حتی فرم متفاوت صورت نمایان می‌شود. اما تأثیر این فیلترها فقط در عکس و ویدئو باقی نمی‌ماند. وقتی این تصویرهای آرمانی تکرار می‌شوند، ذهن شروع به مقایسه دائم واقعیت با نسخه دیجیتال خودش می‌کند. برای بسیاری از جوانان، تفاوت بین آنچه در آینه می‌بینند و آنچه روی صفحه گوشی ظاهر می‌شود، تبدیل به منبع اضطراب، کاهش اعتماد به نفس و حتی اختلال‌های جدی شده است. این بحران یک ریشه روانشناختی دارد، نیاز به تایید و پذیرش اجتماعی و یک فضای فرهنگی که توسط الگوریتم‌ها ساخته شده است. در این برنامه علمینو می‌خواهیم بررسی کنیم که چگونه فیلترهای زیبایی با تصویر ما بازی می‌کنند، چه اثرات علمی و اجتماعی دارند و چگونه می‌توان بازگشت به واقعیت را تمرین کرد.
بله، مقدمه‌ای که گفته شد یکی از موضوعاتیه که افراد تلاش میکنن در شبکه‌های اجتماعی از همین فیلترهای زیبایی استفاده بکنن تا تایید و لایک بیشتر بگیرن. اما واقعا این لایک ها چه بر سر زندگی ما میارن و چگونه به عنوان یک استاندارد و شاخص برای بهتر بودن در فضای واقعی مد نظر قرار میگیرن؟ مهمان ما سرکار خانم راحیل شمسایی روانشناس هستند. خانم شمسایی سلام، خیلی خوش اومدید.
سلام، خوب هستین؟ خیلی خوشحالم که مجدد خدمتتون هستم.
متشکرم از شما. خانم شمسایی، خود شما هم حتما در شبکه‌های اجتماعی هستید دیگه؟
بله.
بعد شما اگر لایکی بگیرید خوشحال میشید؟ چون موضوع ما اینه که اگه کسی لایک بگیره خوشحال میشه و بیشتر میره دنبال لایک گرفتن تا به توانایی اصلیش توجه بکنه.
یعنی نمیتونم بگم لایک گرفتن واقعا باعث خوشحالی نمیشه. چرا؟ ولی چند درصد؟ چقدر من هدفم از فعالیت تو فضای مجازی که دارم همین الان، چقدر هدفم دنبال کننده گرفتن باشد یا چقدر هدفم کمک کردن باشه؟
بله،
این خیلی مهمه. من آیا با مثلا یه پستم ممکنه که 1000 نفر ببینن، یه پستم 10000 نفر ببینن، خیلی برامون که اون اون کاره در درون خودم، آقای نقره کار، ما بیاییم تو درون خودمون بگردیم بله. اون کاره چقدر حس منو خوب کرده و اون لایک نگرفتنه چقدر حس منو بد کرده. من با جون و دل دارم برای مردم حرفی میزنم که دوست دارم اون آدمه تو رو خدا تو زندگیش اجرا بکنه و حال زندگیش خوب باشه، یا یه حرفی میزنم که اصلا واقعی نیست و فقط دلم میخواد لایکه رو بگیرم.
آها.
کدومشه؟ اینجا خیلی مشخصه. شما گوینده آیا حرفی میزنید که فقط تایید بگیرید ولو اینکه مخالف ارزش هاتون باشه، یا حرفی میزنید که درست باشه و آدمهای دیگری هر نقطه از ایران صدای شما رو میشنون، از این یا تصویر شما رو میبینن از این استفاده بکنن و حالشون خوب بشه.
بله، این واقعیت. آفرین، که من حرف درست رو در یک جای درست دارم میزنم، یا اینکه ممکنه که یک حرف نادرست رو در یک جایی بزنم که بخوام بیشتر دیده بشم.
دقیقاً. پس هدف دیده شده، هدف خیلی مهمه. هدف دیده شد، چرا ما به خاطر دیده شدن خیلی کارا میتونیم انجام بدیم. خیلی کارا هست، مثل حالا فکر میکنم موضوع برنامه‌تون راجع به همین بود دیگه، دوست عزیزمون میخوندن
بله.
فیلتر انداختن، خودمون رو زیباتر نشون دادن، اینکه من نشون بدم یک ماشینی رو برم با هزار قرض و قوله برم قرض بکنم، یک گوشی موبایل لاکچری بگیرم دستم، یک ویلای فلان، فقط و فقط به خاطر اینکه یکی بهم میگه آفرین، دمت گرم، ایول. ولی آیا من اون سفری که با خانواده‌ام دارم میرم میخوام بهم خوش بگذره، یا ببخشید کوفت بچه هام و خانوادم میکنم که فقط ویو بگیرم،
درست.
که فقط اونا بگن وای، فقط یه سری آدم که تو خونه هاشون نشستن بگن واو چه زندگی هایی. و یه تجربه تلخ بهتون بگم.
بفرمایید.
از مراجعینم، من مراجع کننده ای داشتم، خانوم یا آقا حالا نمیگم، یکی از این زن و مرد اینفلوئنسر بود تو اینستاگرام،
درست.
و به خاطر اینکه اون یکی دوست نداشت و خوشش نمیاد و تماما تحت تعقیب به زور توی صفحه مجازی، یکی از یه سریالی هم پخش شد راجع به این قصه، یادم نیست چه سریالی بود، ولی این خانوم یا این آقا به زور همسرش رو میشست میگفت تو بعد این کار رو انجام بدی، تو بعد این کار رو انجام بدی، تو ما باید بریم، و در نهایت جدا شدن. نتونستن با اونجا، آقا زندگی واقعی من خیلی متفاوته با اون چیزی که دوست ندارم اصلا. و یه چیز دیگه، خواهشن حواستون باشه، شما یک قسمت از زندگی اون آدم رو داری الان تو صفحه نمایشت میبینی، یه قسمتی از زندگی من رو میبینی، یه قسمتی از زندگی او رو میبینی، و ما یک قسم، و اینجا آدم ها میان باطن زندگی خودشون و درون زندگی خودشون رو با ظاهر زندگی یکی دیگه مقایسه میکنن. چقدر بچه ها این ترتمیزن.
بله بله.
چون انقدر بچه های من همیشه شلخته پلخته و مثلا یه جوری میگن، چقدر شوهرش بهت محبت میکنه. آخه شما یه ابی اون دوست داره بهترین خودشو، یه موقعی حتی برعکس هم میشه، میان جدا میشن و میان فیلم استوری میزن و بعدا میفهمی که اصلا جدایی در کار نبوده، به خاطر گرفتن لایک و کامنت میان خبر جداییشون رو منتشر میکنن هر دو، و بعدا میفهمیم که اشتباه بوده. ولی باور کنید زندگی واقعی این چیزی نیستش که شما از توی اون صفحه کوچولو دارین میبینید، شما یک 30 ثانیه، یه دقیقه، چند دقیقه شو میبینید.
بله. خب نکته سا، ولی به هر حال ما تو برنامه قبلا با هم صحبت کردیم این فضای مجازی، حالا چون داریم بحث شغل و کسب و کارم میریم جلو، بالاخره به کسب و کارام کمک میکنه
100%.
یعنی شده یک فضای تبلیغی، یک فضای ترویجی، و خب همون تایید گرفتن تو این فضای مجازی هم میتونه به درآمدزایی بیشتر کمک بکنه.
بله بله.
خب پس ناخودآگاه درآمدزایی بیشتر، تایید بیشتر، و همین موضوع باعث میشه که این اتفاق به سمت و سوی بره که من از هر تاییدی که در فضای مجازی میگیرم بیشتر خوشحال بشم.
بله.
خب این اصلا پس طبیعیه، چون در نهایت میخواد منو به یه کسب و کار بهتر یا به درآمد بیشتر ببره.
ببینید من برمیگردم به چندین سال قبل که فضای مجازی هم نبود، دو تا سوپری کنار همدیگه بودن.
بله.
یه سوپری میومده مثلا قندو میخواسته بفروشه، شده یه 100 گرم اضافه تر میذاشته، کم نمیکرده برای اینکه اون الان بگه آفرین و باریکالله.
آفرین.
وجدان ما چی میشه؟ ما بیایم آقا من برای چی دارم این کارو میکنم؟ میام دروغ تحویل مردم بدم؟ من بگم جنس سم یه بارها برای من که اتفاق افتاده، یه جنسی رو از فضای مجازی خریدم تو این فضا و یک خب فروشنده هم هستن دیگه تو اینجا، دارن به قول شما امرار معاش میکنن، ولی اون جنسه اون چیزی نبوده که من میخواستم. من کم فروشی کردم به خاطر اینکه لایک بگیرم، فقط به خاطر اینکه فقط اینو ما قبلا هم داشتیم، الان هم توی صنف همه صنف ها داریم.
درست.
توی صنف ما روانشناس ها هم هست، توی صنف پوشاک و همه صنف ها داریم. آقا ببینین تکنولوژی وارد شده.
شده.
وجدان ماها کجا رفته؟ وجدان همون وجدانه. یکی میتونه توی فضای غیر مجازی هم کم فروشی بکنه و بیاد الکیت جنس خودش تعریف هایی رو بکنه.
درست.
مشکان است که خود ببویده نه اون که عطار. یه عطاری هم اصلا هیچ حرفی هم نمیزنه و مشکش رو میفروشه.
بله بله.
و اینو میگن رزق حلال. حالا اگر همینجوری نگاهش کنیم، همین هم در فضای مجازی داره اتفاق میفته. به خاطر لایک گرفتن من حاضرم هر کاری بکنم، به هر دروغی متوسل بشم، حتی بچه خودم رو ما خیلی جا دیدیم و این استفاده ابزاری از کودکان. بچه ها میشونم میگم الا ولا بود همین که من گفتم تو تکرار کن،
یا این لباس رو بپوش، این لباس یا این کار رو بکن،
این کار رو بکن، اینو بخور، این کار رو بکن، اینا
این که شما گفت
تعدیب حقوق کودک.
کودک. حالا این کودکی که شما گفتید، ما نمیخوام اسم ببرم، قطعا همه میشناسن یه کودکی که به هر حال از همون بچگی یکی دو سالگی پدرش اینو ورزش‌های مختلف میداد و هم اسمش رو میدونیم که بعد چقدر حالا بدن ورزیده‌ای داشته بچه، مثلا 3 ساله بعد حالا بردش و چه عکسا یا در و دیوار هم بنده خدا بچه رو آویزون میکرد، کلی هم فالوورهای میلیونی و لایک های چند میلیونی و خلاصه تایید های اینجوری، و بعدا خیلی از سازمان های جهانی کودک نسبت به اون پدر متعرض شدن که چرا آخه این فعالیت رو داری انجام میدی، یعنی صرفا به خاطر یک لایک و کامنت و یا یک درآمد زایی. اصلا آدم نباید حقوق کودک، سلامتی کودک، آینده کودک رو دچار مشکل بکنه. متاسفانه این هست، یعنی گاهی اوقات خود اونی که ما میگیم خانواده باید رعایت بکنه، خود خانواده بدتره. اتفاقا
خود خانواده بدتره، به زور بچه رو میگم من اینا رو تو مراجعینم باور کنید به مراتب دارم، به ما من نمیخوام. یه جای بامزه‌ای بود، من یه بار من خلن حالا تو فضا، شما فهمونی فضای مجازی داری، آره من سعی نمی‌کنم از بچه هام اجازه میگیرم ازشون عکسشون رو منتشر میکنم تو فضای مجازی. مامان این وایسا میخوام بفرستم استوری کنم، میخوام پستش کنم، مامان من اینو دوست ندارم، مامان من دوست ندارم. و یه روزی من یادمه که بچه سحر بود، بچه ها کوچیک بودن، از خواب بیدار شدن و اصرار کردن که ما رو برای سحری بیدار کن. و خب با همون صورت جولی پولی من این فیلمو گذاشتم استوری، انقدر فوش دادن چرا بچه‌ها جولی پولی ان، گفتم بچه‌های شماها وقتی از خواب بیدار میشن ساعت 5 صبح 3 صبح آیا موهای آنکارت کرده دارن یا مثلا شونه کرده، خیلی با دیسیپلینن، والا اونا شوه، این واقعیه.
آره؟
من ناراحت نباشم، اگر ناراحتم نذارم.
آفرین.
ولی اگر میخواهم بذارم یه قسمتی از زندگی و واقعیت رو بذارم و اجازه بگیرم، من از مادر نوزاد اجازه میگیرم اگر بخواهم عکسش رو بذارم، از هر آدمی که بخواهم عکسش رو بذارم. خانم شما با مامانت مشکل داری عکسش رو نمیذاری تو فضای مجازی؟ مامان من حقشه و دوست نداره عکسش منتشر بشه.
درست.
و این حریم رو، این رو برای خودمون و برای دیگران اجازه بدین و به راحتی همدیگه رو قضاوت نکنین. چرا فلانی نبود تو فضای مجازی، پس جدا شده، پس چه می‌دونم بچه‌ش یه مشکلی داره. اجازه. و این توی کشورهای خارجی میدونم جز حقوق ها و کاملا میتونن بیان.
بله اصلا
بچه میتونه بیاد
شکایت کنه. دقیقاً همینه، زمین که اون سمت ماجرام هست، خیلی از خانواده ها اصلا اجازه نمیدن بچه‌هاشون تا یه سن مشخص در این فضای مجازی دیده بشن، چون هر اون چه که از بچه‌ها تو این فضای مجازی پخش میشه و تکثیر میشه میتونه بر آینده‌شون هم تاثیر بذاره. مسائل اقتصادی هم همچنین، به هر حال خیلی‌ها اینجا ممکنه که دچار مشکلات مالی بشن، فریب بخورن، به هر حال رد و بدل‌های اقتصادی صورت بگیره، پکیج فروشایی که هستن و بسیاری از این افرادی که هممون میدونیم که با همین اتفاقا لایک ها معروف هم شدن و حالا دارن
لایک ها معروف شدن دقیقاً. خب این آدم چیزی نداشته قبل از اینکه لایک بخوره، قبل از اینکه فضای مجازی بیاد، چون کسی که میاد درس میخونه واقعا عمرش رو میذاره به درس خوندن، به پژوهش کردن، واقعا فرصت نمیکنه خیلی بیاد شو چرا ما افرادی داریم، نمیخوایم بگیم، نمیخوایم با یک چوب همه رو
بزنیم،
نه نه، ما آدمهای خیلی محترمی داریم هم تو قشر ما، هم تو قشر شما، تو همه قشرها، و مفاهیمشون رو منتشر میکنن، ولی این وسط چرا افرادی هم داریم که بدون علم. و نکته اینجاست که ما حواسمون رو جمع بکنیم، چه چیزی رو داریم استفاده میکنیم، از چه خوراک، چون اینا خوراکه دیگه.
بله.
وقتی من وارد فضای مجازی میشم گوشیمو باز میکنم، یعنی خوراکه.
بله.
به قول یکی از عزیزی میگفت یا تولید کننده باش تو فضای مجازی یا مصرف کننده، اگر میخوای اثر نبینی باید تولید کننده باشی. من میتونم بگم خودم یکی از تولید کننده ها هم، آقای نقره کار، مفاهیم و اتفاقا ازم گله میکنن چرا نمیای بگی، چون ببینید هر کدوم از اینها نمیخوام تعریف کنم، ولی امکانش هست یه آدمی یه جایی ببینه و براش تاثیرگذار باشه. دقیقاً. ولی نه اینکه بیام خودمو هر جوری که دوست دارم بزک بکنم، آرایش بکنم، فیلتر بندازم که اون آدمه به من بگه وای چه روانشناسی بود الان با این حالت، ببخشید، مدلی با این اقواگری اومد به ما حرف زد.
بله. ولی خب متاسفانه اینم هست دیگه، همونجوری که شما هم تو هیته خودتون روانشناس‌های زرد دارید، ممکنه بازار کاری شما نه فقط از لحاظ اقتصادی بلکه از لحاظ اعتماد عمومی هم دچار خدشه بشه.
درست.
وقتی که من صرفاً یه نفری که شاید جذاب صحبت میکنه، یه نفری که شاید قیمتش ارزون تره، شاید یه نفری که به هر دلیلی تو اون فضای مجازی پسند بیشتری خورد و فالوور بیشتری داره، من اول به اون مراجعه میکنم ولی اون دانش فنی لازم رو نداره. یا ممکنه منو به بیراهه ببره به عنوان یک مشاور، به عنوان یک روانشناس، به عنوان هر کسی که صاحب هر شغلیه، اساساً به یک مخاطب توی اون شغل به عنوان یک آسیبی زده. یعنی میگم هم آسیب اقتصادیش، بعدن اصلا من میگم اصلا ولش کن دیگه، نمیخوام برم چه روانشناس. و یا این که اصلا یه جوری میشه که بدتر به واسطه اون پیشنهاداتش یا مشاوره‌ای که داده مشکلات بعدی پیش میاد. اینها رو چه باید کرد؟ یعنی ما از کجا بفهمیم که یه نفر فیکه و زرده؟ هر چقدرم تو این شبکه‌های اجتماعی ممکنه فالوور داشته باشه، نه یه نفرم داره صادقانه و درست کار میکنه.
بگردیم رزومش رو پیدا بکنیم. آدمی که پروانه نظام روانشناسی تو حرفه ما حد داره.
آها بله، همون حرفه
آدمی خود. که پروانه نظام روانشناسی داره، یعنی از یک جای معتبری این آدم پروانه، و بریم سرچ کنیم تو سازمان نظام روانشناسی که این آدم جزء کسایی هستش که پروانه دادن. آدمی که اسمش تو دانشگاه‌های مختلف هست.
آفرین.
آدمی که حتی تو پزشکا هم ما داریم. چند وقت پیش بود یه پزشک قلبی اومده بود پیتر بابت می‌کرد و پروانش باطل شد که ایشون اصلا پزشک نبود. بوده. بریم تو سازمان نظام پزشکی بریم سرچ بکنیم. الان همه ما به فضاهای گوگل و سرچ کردن دسترسی داریم. بریم سرچ. من خودم شخصا هر مراجعی که تشریف میاره میگم بح. اسم و فامیلم اینه، پروانه نظام روانشناسی دارم. قبل از اینکه الان که اومدی پیش من میتونی بری تو گوگل اسم من رو سرچ بکنی. و ما با فالوور جمع کردن که خانم آخه ما رفتیم پیش یه روانشناس اینقدر قشنگ حرف میزد، برو پیشینش رو ببین، برو ببین کجاها این آدم رو تایید کردن، کدوم مراکز معتبر داره کار میکنه، با چه آدمهایی داره کار میکنه، چه آدمهایی این آدم رو فالو دارن.
دهلی.
آیا آدمهای معتبر این آدم رو فالو دارن یا این آدم اونها رو دنبال کنندش هستن، دنبال کننده اونها هست یا نه؟ برو ببین کجا و به راحتی میشه به دست آورد. البته که آزمون و خطا هم هستش، ولی نکته ای که هستش اینی که خیلی چیزا ظاهری شده. ظاهرش خیلی قشنگه، ظاهرش خیلی ظاهر شیک و ترتمیز و مرتبیه، ولی ما دست از اون ظاهر بینیه برداریم و یک ذره بیایم تو فضاهای دیگری هم اون آدم رو ببینیم تا تو فضا ببینیم کجاها هستش و خودمون هم اگر میبینیم یک آدم معمولی یا هر آدم، آقا یه مجری خیلی توانمنده، یه بازیگریه، یه پزشکیه، یه نقاشیه، عقبش چیه؟ سابقه، چه سابقه ای داره این آدم؟
بله، اینا همه نکات خیلی مهمیه که باید بهش توجه بکنیم. همونطور که خانم شمسایی گرانقدر اشاره کردند، اگر میخواییم بدونیم واقعا یک فرد چقدر هویت واقعیش با هویتی که در شبکه‌های اجتماعی و هویت مجازیش داریم میبینیم همخونی داره، یه مقدار بتونیم اون رو در فضای واقعی هم پیگیری بکنیم، اصلا ببینیم ردی داره، شماره تلفنی داره، جایگاهی داره، مکانی داره. من یه روانشناسم، خیلی هم میتونم صبح میتونم یه کتاب بخونم، زور بیام توی اینترنت بگم، کلی هم فالوور بگیرم، کلی هم تایید و لایک بگیرم، ولی واقعا هم به قول شما اون مجوزهای لازم رو دارم؟ آیا دو روز در هفته میرم در یک کلینیکی، در یک جایی، خودم یک مطبی دارم که این حرفا رو اونجا بزنم؟ در واقعیت اگر وجود دارم، اون امکانش هست که بتونیم بگیم حالا میتونیم روش حساب بکنیم. ولی اونی که صرفاً همه چیش در فضای مجازیه، حتی راه ارتباطیش هم یه دونه موبایل، یه دونه تلفن، یه دونه دفتر، یه دونه آدرس نداره، میگه منو تو فضای مجازی هر کاری دارید همجا پیام بذارید، نمیدونم دایرکت بدید، اصطلاحا هم برای من یعنی پیام خصوصی بفرستید، من همینجا جواب شما دیگه. اینجا باید یه خورده شک کرد و این یه نکته خیلی مهمیه که باید حتما بهش توجه بکنیم. اینا موضوعاتیه که هست. خانم دکتر، حالا یه بحثی هم ما داریم، حالا بحث خانواده هاست. ما در برنامه قبلی راجع به سواد رسانه‌ای هم صحبت کردیم، کتاب سواد رسانه‌ای هم داریم که الان داره در مدارس آموزش داده میشه، ولی به نظر میاد همچنان نیازه که این موضوعات مدام گفته بشه، چون فضای مجازی با اومدن هوش مصنوعی، دو سال دیگه معلوم نیست چه تکنولوژی و فناوری بیاد، هی مدام در قالب تغییره. یعنی نمیشه مثل یه درس ثابت بهش نگاه کرد، الان من دیدم دیگه خیالم راحته تا 20 سال همینه، درسته؟ پس این بروز بودنم لازمه برای خانواده ها.
امام علی میفرمایند فرزند زمان خیش باش. ما باید فرزند زمان خیش. من نمیتونم بچم رو به روش 20 سال پیش تربیت بکنم، از بچم انتظاری داشته باشم که پدر و مادرم از من انتظار داشتند. نه، من باید با توجه به تکنولوژی پیش برم. ببینید، ما باورمون نمیشد که بخوایم دست بچه 8 سالمون گوشی بدیم، ولی زمان کرونا مجبور شدیم این کارو کردیم. چون حالا تمامی آموزش های بچه ها و خودمون همه چیز مجازی شد. ما نمیدونیم، ما یک مسئله ای رو داریم تحت عنوان زندگی در شرایط ابهام. ما الان تو شرایط ابهام داریم زندگی، همه زندگی تو شرایط ابهامه. ما نمیدونیم یه روز کروناه، یه روز جنگه، یه اتفاقی میفته و باید آماده باشیم. باید مسلح باشیم. باید با ال اگر یه روزی میگن هوش مصنوعی، من مقابله نکنم.
آفرین.
من نگم نه نه نه، بچه من حق نداره. بچه تو هم جز این بچه هاست. تو باید اطلاعاتت رو همزمان، ما هم چه بخواهیم آقای نقره‌کار چه نخواهیم، بچه های ما همزمان با هوش مصنوعی و با تکنولوژی پیش میرن.
دقیقا.
حالا چه من قبول داشته باشم چه نداشته باشم، پس من باید همراه بچه‌ام باشم. اگه بچه‌م میاد میگه هوش مصنوعی، نگم آخه مثلا بعد فلان، من همراهش باشم و یه جوری همراهش باشم یک قدم از او جلوتر باشم، نه اینکه از او عقبتر باشم. تازه بیاد بگه مامان ببین این کدو بزن، بعد این مدلی بشه. نه، من بهش بگم بیا اصلا میخوای هوش مصنوعی از خودم بپرس. خیلی سخته برای همه خانواده ها، ولی حتی الان فضای آموزش خیلی راحت شده.
بله،
ما تو فضای آموزشی رو به راحتی، فضای آموزشی در دسترسمونه، میتونیم ازش استفاده بکنیم و تقصیر ما
دستندرکاران
فرهنگی هستش، به عنوان معلم، به عنوان استاد، به عنوان روانشناس، به عنوان هر کسی که آدمهای رو در ارتباط هستش، باید این کارا رو انجام بده. هر کسی باید، مسئولیت آدمایی هستن که با همون در ارتباطن. من سرم به من چه مربوط، مامانه بره یاد بگیره، به من چه مربوط اون کار، به من چه مربوط. نه، همه باید دست به دست هم بدیم تو هر جایگاهی که هست. اگه پزشکم، اگر روانشناسم، اگر یک داروخانه دارم، اگر نونوا هستم، هر کاری که هستم، تو جایگاهی که آدمهایی که تو خودم هستم، بابا من دارم نون دست مردم میدم، چیکار به هوش مصنوعی دارم؟ تو واقعا فردا روز میاد هوش مصنوعی جای تو رو میگیره، جای هممون رو میگیره. پس ما باید علمش رو داشته باشیم.
دقیقاً، خیلی خوب گفتید و اشاره خوبی بود که حضرت علی علیه السلام فرمودن فرزند زمانه خیش باشید، یعنی که واقعا به علم روز و به موضوعات روز نگاه داشته باشید و به هر حال تا اونجایی که میتونید متناسب جایگاهتون و کسب و کارتون و حوزه های زندگیتون فضا رو بشناسید. الان هم که دیگه این فضای مجازی حسابی ما رو خود درگیر خودش کرده و یه بخشی اصلا از زندگی اصلی ما و هویت اصلی ما شده. اصلا
ناگزیریم. الان فضای مجازی واقعا فضای حقیقیه.
بله. مهم اینه که ما اونجا در اون فضای مجازی چه هویتی داشته باشیم و چقدر خودمون باشیم و واقعیت خودمون و درست رفتار بکنیم. متشکرم از شما خانم راحیل شمسایی روانشناس که با ما همراه بودند. دو برنامه راجع به همین لایک ها و پسند ها صحبت کردیم. من فقط باز بگم چون واژه های فنی و به هر حال واژه های رایج فضای مجازی رو به کار بردیم، اگر گفتیم لایک منظورمون همون پسند کردن یا تایید کردنی که از طرف دیگران در فضای مجازی میگیریم، کامنت هم یعنی پیامی داده میشه، دایرکت اصطلاحا یعنی پیام های خصوصی که ارسال میشه، و فالوور هم که به هر حال به معنای دنبال کننده و همراهان هستند. این نوع اصطلاحات بسیار رایج، اما ما به رسم احترام به زبان فارسی گفتیم معادلش رو هم برای شما بگیم. شما هم اگر نقطه نظری دارید به ما پیامک کنید. چقدر شما در فضای مجازی زمان میگذرونید؟ چقدر اونجا برای شما واقعیت رو میتونه به وجود بیاره؟ اگر میخواید در واقع کاری رو بکنید، ابتدا به فضای مجازی سر میزنید و اونجا جستجو میکنید و آدمهای اصلیتون رو حتی در واقعیت ابتدا در فضای مجازی پیدا میکنید. برای ما پیامک کنید به 30,000 10,35. متشکرم خانم شمسایی.
ممنونم از شما. خوشحالم در خدمتتون.
متشکرم مام همچنین و تشکر از شما شنوندگان عزیز. این برنامه تقدیم شما شد از طرف علی جهانی، تهیه کننده زهره محمدی، صدا بردار مهری مؤیدی، هماهنگی و من کیوان نقره کار کمگی با افتخار در خدمت شما بودیم. تا یک برنامه دیگه همه شما رو به خداوند بزرگ میسپاریم. سلامت باشید. خدا نگهدار.
چشمات هچه سری که تفلی میبند هز کشی همه جا منه تو رپات چه اشکاری که میده اولی رنیا نخوشی آمیرم به دست میزنم به بار عاشقت میمونم عاشقت میمونم تا که میوزن نسیم بهار عاشقت میمونم عاشقت میمونم تا میرم به دست میزنم به بار عاشقت میمونم عاشقت میمونم تا که میوزن نسیم بهار عاشقت میمونم عاشقت میمونم شر سیاهام و تماسیت ناله ناله تال میزنه هناهام و تماسیت هیچی مرنیات و درتیات موت ندارم تا که بگردم بار از و دردم تونی کس کارم تا میرم ده دست میزنم به بار عاشقت میمونم عاشقت میمونم
که میوزن نسیم بهار عاشقت میمونم عاشقت میمونم تا میرم به دست میزنم دوبار عاشقت میمونم عاشقت میمونم تا که میوزن نسیم بهار عاشقت میمونم عاشقت میمونم
شما همینان محترم، اگر یک مسئول دولتی رو از نزدیک ببینید چه سوالی ازشون میپرسید؟ شما رو پیامک موسی 1035 همچنان در اختیار شماست و میتونید پیامک های خودتون رو برای ما ارسال بفرمایید. اینجا روی موج گفتگو از رادیو گفتگو.